منشی پارلمان افغانستان میگوید که در این مدت مردم دموکراسی را تجربه کردند و صاحب یک دولت شدند. آقای وطن دوست گفت:
باید چشمای خود را پت نکنیم. در بخش بازسازی کمک ها و پیشرفت های زیادی صورت گرفته است. طالبان یک افغانستان ویرانه را به میراث گذاشتند. نظام نداشتیم، قوا نداشتیم، در حالی که در امروز صاحب آن هستیم.
تشکیل 352 هزار نفری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، بازسازی اکثری ساحات و ساختمان های تخریب شده، راه سازی، برگزاری انتخابات، عملی شدن قانون اساسی، باز شدن مکتب ها و بلند رفتن سطح آموزش، رعایت حقوق بشر، آزادی بیان، روی کار شدن نظام مردم سالار و برخی موارد دیگر از دستاوردهای عمده حضور نظامی و ملکی جامعه جهانی در افغانستان خوانده می شود. پیش از حضور امریکا و متحدان در افغانستان، این کشور همه دار و ندارش را در نتیجه جنگ های داخلی از دست داده بود. 16 سال پیش افغانستان یک کشوری منزوی بود و خبری از پیشرفت و ترقی در آن وجود نداشت. اما به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، پس از حمله شبکه القاعده در شهر نیویورک و کشانیدن پای امریکا به این کشور، افغانستان در مسیر پیشرفت و رفاه قرار گرفت. امریکا و متحدانش به سه هدف بزرگ: مبارزه با تروریسم، دولت سازی در افغانستان و بازسازی دوباره این کشور بود، با افغانستان آمدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که 16 سال پیش همه چیز از صفر شروع شد و پیشرفتی خوبی در تمام عرصه ها به میان آمده است. اما اینکه دامنه تروریسم برچیده نشد، پاکستان عامل آن بوده است. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت بر رادیوی آزادی گفت:
خارجی ها و حکومت افغانستان نتوانست که در این 16 سال گذشته تروریسم شکل کلی از بین ببره و یک مشکل جهانی شده، اما در افغانستان عامل اون بیش پاکستان بوده.
امریکا و متحدانش پس از حضور در افغانستان میلیاردها دلار را برای بازسازی این کشور مصرف کردند. با آنکه هزینه هنگو در بازسازی افغانستان مصرف شده است، اما مسئولان اتاقهای تجارت و صنعت افغانستان به این باورند که در بخشی زیرساختارهای افغانستان توجه لازم صورت نگرفته است. عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل این اتاق، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اصلا روی پروژه های بنیادی سرمایه گذاری صورت نگرفته. کنترل مصرف پول در دست خارجی ها بوده. البته روی پروژه هایی که مثلا جای کار ایجاد کنه، باعث رشد تولید شوه، سرمایه گذاری نشده. ما بیشتر دیدیم فعالیت های اقتصادی در بخش لوجستیک و ترانسپورت و تجارت بیشتر بود. با او اساس ما نتانستیم افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور تولیدی مبدل بسازیم.
با آنکه پس از حضور 16 ساله امریکا هنوز هم جنگ جریان دارد، این کشور استراتژی نوش را در برابر افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. در این استراتژی آمده است که لانه های تروریستان هدف قرار داده خواهد شد.
قلب مرا نبرده ای خون با خدا تو را نمی پرستم. صبح 11 سپتامبر بازگشت حاجی های تاجیک از عربستان سعودی آغاز شد. قرار است تا 25 سپتامبر حدود 6300 زائر تاجیک در 20 پرواز هوایی به تاجیکستان برگردانده شوند. بازگشت حاجیان در شرایط شروع شده است که بعدی تغییر قانون تنظیم رسم و آینه ها برگزاری مراسم حاجی ضیافت منع شده است و در فرودگاه نمایندگان کمیسیون تنظیم برابر پیشواز حاجیان اجرای این بند قانون را از آنها تقاضا کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. یوسف جان رحمانی 58 ساله صبح امروز با هواپیمای شرکت هوایی سامان ایر از شهر مدینه عربستان سعودی به دوشنبه برگشت. رهبریت کمیته کارهای دین و تنظیم رسم و آینه های تاجیکستان که گروه نخستین 186 نفره حاجیان را پیشواز میگرفت در فرودگاه دوشنبه به آنها گفتند که در جریان سفرشان به مقدسات اسلامی در قانون های تاجیکستان تغییرات صورت گرفته است. از جمله همکنون در مراسم پیشواز حاجی ها محدودیت های راه اندازی شده است. افشین مقیم سخنگوی کمیته کارهای دین و تنظیم رسم و آیین های تاجیکستان در این باره گفت:
حاجی زیارت یعنی که اون تعام دادن یک معرکه حاجیگی تشکیل کردن این چیز معنی است. اینا اومدن علاقه صحبت کردن حاجی فهمیدن که این مسئله خیلی زیاد روی نفید چون که حج خیلی حج است این عبادت است دیگر خودنمایی زیاد روی در کنه در این مسئله همه مسئله ها علاقه به حاجی فهمونده شد در ایرپورت از طرف کمیته گروه های مخصوصی کوری تحییه شده گست شهر نویا علاقه سفربر شده گست با جلب هم کارمنده منطقه ایمان هم کارمنده دستگاه مرکزی کمیته برای رئیسه های مخصوص راندن علاقه از همین روز از وقت گروه یکمی که حاجی اومدن به همین روز علاقه رئیسه آغاز شدن.
ولی معروفجان قادر و رهبلت گروه 50 نفره زائران از نایه شامنصور شهر دوشنبه گفت در برای تغییرات با قانون آنها از اینترنت و هم خویشاوندان با خبر شدند و افزود:
ما در همون شهر مکاتلور هم این نسبت تنظیم نسبت حرکت ها و تشکیلی ها در شهر مدینه را هم همچنین اومدیم در ایرپورت هم باز فهمودیم همه چیز را خوب فهمودن حاجی و اینا همشون با خبر هستن نسبت تنظیم. ما طرفدار همین تنظیم هستیم طرفدار همین معرکه های دبدمنا که بر ضد همینو یگان چی شب بسیار خوب شد. حج خودش یک عبادت بینی بنده و خدا های این خود نشانتی خودش ریاکاری میشه.
اما یوسف جان رحمان و حاجی تاجیک میگوید اجرای طلبات قانونگذاری فرض است و به این دلیل بعد از دو سه روز استراحت و قبول مهمانان دوباره سری کار معمولی اش برمیگردد و گفت:
همین پگویی اومدین البته در چارچوبه قانون چیزی که حکومت کرده باشه توای باید که اطاعت کنیم و اجرا کنیم. من زیارت کرده رفته شدم همین در دایره گرد اویله جمع اومدگی قبول کرده گیسه لومدسن.
این در حالی است که سالهای قبلی پیشواز حاجی های تاجیک به مراسم پر دبدبه تبدیل میشد. مقامات میگویند پیشواز کاروان ماشین های گرانبها ذبح چاروا و مهمانی های سرخرج با افتخار حاجیان خلاف با معیارهای قانونی تنظیم رسم و رسوم میباشد. ضمناً نرخ امساله سفر حج برای زائران تاجیک تقریبا 33000 سومانی معادل 3630 دلار مقرر شده است. این نظر به یک سال پیش 4000 سومانی بیشتر است. در حالی که بسیار حاجیان از قانونی شدن این پیشوازهای خاصانه آنها استقبال کردند، باز هم نفرانی هستند که از این تصمیم ها چندان راضی نیستند و مراسم گرم استقبال مردم را برای خود یک افتخار میدانند. ولی منتقدان میگویند که تحریر مقررات تشکیل این مراسم هم بخشی از محدودیت در فعالیت های مذهبی در تاجیکستان و هم نقض حقوق افراد مذهبی است. حکومت کشور میگوید تاجیکستان کشور دنیوی است و ضد افرادگرایی مذهبی مبارزه میبرد. رکن های مسلم لباس مذهبی و برپا کردن معرکه های پر دبدبه دینی از نظر مقامات تاجیک میتواند به افزایش عقیده های مذهبی در جامعه مساعدت کند. این در حالی است که مقررات حج هم در سالهای اخیر زیاد تغییر یافت و مهمترینش طبق قرار دو سال پیش قبول شده این شد که تنها نفران از 40 سال بالا حق سفر به مکه و مدینه برای انجام فرایضه حج را دارند. این مقررات هم مورد انتقاد گروه های حقوق بشر قرار گرفت، ولی حکومت تاجیکستان گفت که در چنین حالت می شود خواهش زائران کلانسار را در نوبت اول اجرا کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حج جاویدانه.
خدمات علاقه تاجیکستان درخواست پاشته بین‌المللی DHL را برای ثبت نام در کشور رد کرده است. مسئولان این نهاد گفتند که نمایندگان DHL در سندهای پیشنهادی به کمبود راه دادند. خدمات علاقه تاجیکستان تقریبا 3 ماه پیش فعالیت پاشته های بین‌المللی DHL, TNT, UPS و پان اکسپرس را برای مدت نامعین در حدود کشور متوقف کرد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. جانبک دادامتو سردار یکی از ریاست های خدمات علاقه روز 9 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت فقط در صورت اصلاح کمبود برای ادامه فعالیت این پاشته بین المللی اجازه خواهند داد. او گفت
روسیا با کب مراجعه اخیران کردگیشون با کمبودی داشت گشته نیستیم لیکن نمیدونم اومد نامد
های دویون بار مراجعه چونم کمبودی داشت پس کردن یعن
اما این مسئول خدمات علاقه تاجیکستان دقیقاً نگفت که کمبود DHL در تهیه سندها از چی عبارت بود و باید در کدام شکل اصلاح شود. در عین زمان این مسئول خدمات علاقه تاجیکستان گفت به جز از نمایندگان DHL نمایندگان 3 پشته دیگری بین المللی TNT, UPS و پونی اکسپرس برای ثبت نام به خدمات علاقه مراجعه نکردند. نمایندگان پشته DHL از زمان بسته شدن دفترشان در دوشنبه تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. دفتر کاری این سازمان فعلا خالی است و کارگران به رخصت فرستاده شدند. اما برخی از ساکنان گفتند که تمام نامه و بسته ها را طریق پشته تاجیک میفرستند یا دسترس میکنند. یکی از مصاحبان ما گفت هرچند مثل پشته های بین المللی نیست ولی انتخاب دیگری نداریم. نامه و بار چند روز دیرتر میرسد. ساکنان میگویند بعد بسته شدن نمایندگی پشته های بین المللی مشکل آنها دوچند شده زیرا پشته تاجیک سری وقت مکتوب مراسلات آنها را به منزل نمیرساند. دوست مراد بابایف یکی از آن نفران است که بعد از فعالیت بازماندن پشته های بین المللی از جمله DHL نمیتواند داروهای تبابتی خود را از خارج کشور دسترس کند. دوست مراد میگوید قبلا داروهای خود را طریق DHL به مشکلی دریافت میکرد اما حالا نمیداند که چطور آنها را دسترس نماید.
من دو سه مراتبه مثلا فقط پسرچیم از اینجا من ریسیب میفرستاندم و داروهایی که برای من ضرور بود میفرستاندم. اونزی من نمیدونم که محکم باشم من گوجه و حتی چی کرده نمیدونم. روی با کجا روی آورده نمیدونم که این چکل کرده من گیرم.
دوست مراد میگوید آخران بار برای او هفته قبل پسرش دارو روان کرد اما حالا معلوم نیست که داروهای او کی به تاجیکستان میرسند. در دوام 3 ماه اخیر پاشته تاجیک یگانه شرکت خطکشانی در کشور باقی ماند که به گفته مسئولین درآمدش از حساب نبود رقیبان به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. هرچند خدمات علاقه وجود مشکل در اسناد نمایندگان پاشته های بین المللی را عامل اصلی برای دوباره فعال نشدن آنها میداند اما آگاهان میگویند احتمال مشکل اصلی به توافق نرسیدن پاشته های بین المللی با همتایان تاجیک خود از جمله پاشته تاجیک است. در ماه ایون شرکت دولتی پاشته تاجیک به عنوان 3 شرکت بزرگ خطکشانی در جهان که در تاجیکستان نیز کار شرکت داشتند نامه نوشته پیشنهاد همکاری کرد. مسئولین پاشته تاجیک به 3 شرکت بزرگ خطکشانی پیشنهاد کردند که مکتوب های آورده آنها از خارجه را کارمندان پاشته تاجیک به سراغ ضروری رسانند. همین طور طبق این پیشنهاد نمایندگان پاشته های بین المللی باید مراسلات قبول کرده پاشته تاجیک را به سراغ ضروری در خارجه می رساندند. اما ظاهرا نمایندگان پاشته های بین المللی این پیشنهاد همکاری پاشته تاجیک را قبول نکردند. کارشناسان می گویند بستن یا محدود کردن دیگر شرکت های مراسلاتی در بازار و حکمران کردن پاشته تاجیک نشانه رقابت ناسالم در بازار تاجیکستان است. هرچند مسئولان خدمات علاقه عامل فعال نشدن این 4 شرکت مراسلات را به رسمیت ربط می دهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مجله مهمانی آزادی است که شما آن را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. مهمان امروزه برنامه ما زلیخا عثمانوا هستند.
زلیخا عثمانوا، دکتر علم های فلسفه، 16 اپریل سال 1967 در نویای جبار رسولوف سابق پرولتار به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه رقم 27 امین نویه تحصیلش را در دانشگاه دولتی سنگ پیتربورگ ادامه می دهد. رساله نامزدیش را در موضوع تجربه دینداری زنان در حاشیه اسلام غیر رسمی حمایه کرده است. پژوهش‌های گندری در تاجیکستان از موضوع رساله دکتری او بود. عین زمان به حیث خادم علمی پژوهشگاه فلسفه و تاریخ اکادمی علمی تاجیکستان فعالیت دارد. اولادار صاحب دو فرزند.
در تاجیکستان یک معرکه گسترده به قبل حکومت مبارزه با فرهنگی بیگانه و تقلیدکاری ادامه دارد که هدفش گفته می شود جلوگیری از افراطی شوی جامعه است. ولی بخش از این جامعه از این جرایان ها راضی نیست و می گوید تلاش بدر کردن حجاب و روسری از زنی تاجیک دخالت به حیات خصوصی آنها و خلاف با ارزش های آزادی انتخاب و مذهب است. بخشی از پژوهش‌های دانشمند تاجیک زلیخا عثمانوا محض در زمینه تأثیر فرهنگی بیگانه انجام داده شدند. زلیخا عثمانوا دکتر علم‌های فلسفه و خادم پژوهشگاه تاریخ و فلسفه اکادمی علم‌های تاجیکستان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی اندیشه‌های خود را در این زمینه در میان گذاشت. به نظر شما تشدید یافتن مبارزه با آنچه فرهنگی بیگانه گفته می‌شود چیست؟ آیا واقعا مایه نگرانی حکومت تنها روسری زنان است؟
فکر میکنم در بعضی حالات ها سختگیری حکومت ضرور است، چون که ما جنگی را از سر گذرانیدیم که یک طرفی مقاومتش را اسلامگرایان تشکیل میدادند. این قوه ها متاسفانه هنوز هم به فکر جهان بینی یک قسمتی از جامعه ما تاثیر گذار هستند. به نمود ظاهری نمیتوان شخص را البته به هو داد، اما طبری میگند شکل ظاهری بیانگری وضعی باطنی انسان است. اون مشکلی هایی که در جامعه ما امروز وجود دارد به جهالت و نادانی برخی نفران وابسته است، چون که بسیاری ها در ما به معنای جامعه دنیوی و دولت دنیوی سرفهم نمیروند. بنابراین من عملکرد حکومت را در این سمت نوابسته به بعضی کمبودی هایش درست میشمورم، چون که با چنین پدیده های منفی به تندی باید مبارزه برد، وگرنه تو رفت مذهبی شدن جامعه عاقبت های نخوشی دارد. می تواند باعث پیدا شدن چنین حرکت های تخریب کار مثل طالبان در افغانستان شود.
ببینید، حالا در تاجیکستان حکومت تلاش دارد که هرچی بیشتر امور مذهبی و حتی پوششی آدمان را زیر نظارت بگیرد. در جمهوری یک برنامه مبارزه با لباس های به اصطلاح بیگانه در حال اجرا است که برخی آن را دخالت به حیات شخصی آدمان می حسابند. سبب چنین رفتار حکومت در چیست؟
میخوام این مسئله رو با آوردن یک مثال مشخص از زندگی به شما شهر دهم. حکومت از تاثیر قوه های خارج از کشور به مفکوره شهروندانش سخت نگران است. فرض کردیم همسایه من نمیگذارد که دخترش از خانه با موی سری برهنه بیرون براید و طلب میکند که ستر و یا حجاب پوشد. بعدا طلبی او با این خاتمه نمییابد. به احتمال زیاد او رفتن به مکتب رو به دخترش من میکند و پناهی در 15 سالگی دخترش رو به شوهر میدهد. در نتیجه تمام نظام یک دولت دنیوی و قانون سالار پامال می شود. گپ در سر این می رود. چون که نمود ظاهری بیانگری عالمی باطنی است که در نتیجه تأثیر رسم و فرهنگ بیگانه شکل گرفتند. حکومت از این چیز نگران است و تلاش دارد پیش روی این پدیده را بگیرد.
چرا حکومت در آغاز مذهبی شوی جامعه پیش روی آن را نگرفت و هم اکنون با یک قاطعیت دست به کار شده است؟
اگر شما یادتان باشد، در اوایل 2000
اگر در یاد داشته باشید، در آغاز سالهای 2000 حکومت به برقرار کردن ساخت دولت داری و اقتصادیات بند بود. بعد جنگ شهروندی در همه ساحه‌ها مشکلات وجود داشت. شاید در این مرحله بعضی روندها از زیر نظر حکومت دور موندند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی هستید و در مهمانی ما امروز زلیخا عثمانوا، دکتر علوم فلسفه و خادم علمی پژوهشگاه فلسفه و تاریخ اکادمی علم های تاجیکستان قرار دارند. فکر میکنید که نمود لباس برای مردم تاجیک بیگانه چگونه در بین زنان تاجیک هوادار پیدا کرد و زنان و دختران تاجیک آن را به طور گسترده ببر کردند؟
В первую очередь агентами такого влияния
فکر میکنم نخستین عاملان نفوذ که فرهنگ بیگانه را خصوصا در پوشیدن لباس در مسیریت کردند نفرانی بودند که از افغانستان بعد امضا شدن سازشنامه صلح برگشتند. محض در آنجا آنها با فرهنگ و پوشش های به ما بیگانه سرایت شدند. بعدن دوره نفوذ روحانیان علایده شروع شد که امر معروف و سخنرانی هایشان در صدها فیتو و دیسکو در سراسر جمهوری پند میشد و صدای آنها را در کوچه و بازار نخلات و دیگر جای های جمعیتی شنیدن ممکن بود. روحانیان با سوء استفاده از آزادی های فراهم کرده حکومت مخشوی مردم و هوادارانشان را به اوجش می رسوندند. هرچند انجام دادن این ریفورم خیلی سخت است، اما این معنای آن را ندارد که حالا آن کمبودی هایی که از زیر نظر دور مونده بودند اصلاح کرده شوند.
از گذشته نه چندان دور میدونیم که شوروی نیز با روسری زنان، دین و دینداران مبارزه میبرد، اما با این وجود آدمان از شوروی به نیکی یاد میکنند. اما تلاش های امروزه حکومت در مبارزه با روسری به سختی پیش میرود و عکس العمل برخی طایفه ها را در پی دارد. چرا چنین است؟ شاید اینجا اشتباه جای دارد؟
люди більше вспоминають о Совєтському Союзі, тому що
одамон از دوران شوروی برای آن به نیکی یاد میکنند که شوروی یک زمره امتیازهای اجتماعی و امکانات‌های رایگان را به آدمان میداد. حتی برای آنهایی که کار نمیکردند، یعنی دولت برای آدمان برنامه‌هایی داشت که با اندک کار و یا حتی کار نکرده زندگیشان را تامین میکردند. نوستالژی آدمان از اینجا منشأ میگیرد.
ببینید، اما شیوه برخورد با مذهب و دینداران مانند به آن زمان نیست مگر؟
А что касается борьбы с фанатизмом, то я думаю, что современная борьба
اما شیوه مبارزه با فناتیزم در شوروی و زمان حاضر خیلی فرق میکند. بنسبت امروز دولت بودین خیلی تحمل گرایانه است. شاید بسیاری ها فراموش کردند، اما در شوروی به مسجد رفتن، ساختن مسجد، جشن گرفتن عیدهای دینی خیلی مشکل بود و یا تا غیر امکان بود. حالا این مشکل نیست. مثلا حالا عیدهای دینی در سطح دولتی جشن گرفته میشوند. به فرق از زمان شوروی که آدمان از آن به نیکی یاد میکنند، دولت به احساسات دینی آدمان احترام قائل است. اتئیزم و یا بی خدایی ایدئولوژی رسمی دولتی شوروی و آزادی های دینی در سطح خانواده محدود بود. شماره مسجد ها را در تاجیکستان با انگشتان یک دست میشد برشمرد. در یک ولایت سوخت تنها یک مسجد بود، مسجد شیخ مصلح الدین در شهر خوجند که پدر من با پیدا شدن امکانات از 22 کیلومتر دوری به آنجا برای ادا کردن نماز می آمد. اما حالا در همان ولایت سوخت ده ها مسجد وجود دارد و برای ادا کردن نماز یگان محدودیت موجود نیست. در این چیزها باید رسید.
تشکر برای صحبت.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
یادآور میشویم در مهمانی ما زلیخا عثمانوا، دکتر علم های فلسفه و خادم پژوهشگاه تاریخ و فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان قرار داشتند. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
یارت منم یار جان یارت منم بیا یاری جان یارت منم، یارت منم یاری جان یارت منم. یارت منم، یاری جان یارت منم، یارت منم.